رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 142، جمعه 17 اسفند ماه 1386،
برابر با 7 مارس 2008.
سلام دوستان، من نسیم هستم.
سلام دوستان، منم علی هستم.
و این هفته با یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های رادیو کالج پارک در خدمتتون هستیم.
بله، خوشحالیم که با یه برنامه دیگه، به قول اون معاون کلانتر کارتونش، با برنامه کاملا تازه.
دفعه قبلم
میگفتم خب حالا چون داره عید میشه دیگه، میخوایم بعدن اشاره از عید به بعد قول بدیم که دیگه من اینو نگم دیگه، حالا ما رو خراب نکن دیگه. خب دیگه بعد اگه من قرار حرف تکراری نزنم دیگه، خب پس بگو دیگه اولی برنامه چه نسیم جان؟
بذار قبل از اینکه اولین برنامه رو بگیم بریم سراغ خبرها، چون اگر یاد باشه از
درست
این هفته علیرضا خبرها رو
آره
دیگه برای ما
نمیخونه علیرضا، ولی خب یه خبر کوتاهی داریم که اینجا نسیم قراره برامون بگه. چی بود؟
آره، یه خبر در مورد برنامه‌ای هستش که این هفته در دانشگاه مریلند برگزار میشه، همون مرکز زبان ادبیات فارسی دانشگاه مریلند. دکتر کریمی حکاک برنامه‌ای رو اعلام کردن که در واقع یه نشستی هست، جلسه پرسش و پاسخ و سخنرانی و امضای کتاب با آقای دکتر علی نقی عالی خانی،
عجب
اگر اسمشون رو درست بخونم، که در مورد کتاب یادداشت‌های علم هست.
آه، ایشون نویس ویراستر اون کتابه،
نویسنده فکر میکنم.
خب چه جالب، برام خیلی جالبه باید بشه. البته که متاسفانه من خودم لاقل نمیتونم این برنامه رو برم، به دلیل اینکه الان مریلند دیگه نیستم، دیگه الان ایالت دیگه ایم، ولی خب دوستانی که میرن مطمئن هستم که استفاده خواهند کرد از این برنامه.
بله، اگر که داشتید که روز شنبه برای این برنامه برید، ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر شنبه 8 مارس در سالن تایرز هال در دانشکده بازرگانی یا همون بیزنس سکول این برنامه برگزار میشه. برین لذت ببرین، جای ما رو خالی کنین.
بله.
خب نزدیک عید، ما چیکار کردیم برای عید علی؟
والا من الان تو به لیست کارامی که اضافه شد که باید برم یه جمله جدید پیدا کنم، هر وقت میخوام برنامه رادیو رو درست کنم دیگه نبره جان معاون کلانتر بگم. برای عید والا خونه تکونی که آپارتمان تکونی در واقع
نکردیم،
نه
سبزه عید که
هنوز
نداریم.
البته این میشه برای دوستانی که احیانا دنبال راه حل سری میگردن، زحمتش از دستر یه تیکه کندن چمن از توی باغچه است، من این کار رو قبلا کردم.
آره، بذار این خاطره رو تعریف بکنم. آره، که اولین سالی که من اومدم اینجا،
آره در واقع این چمن پشت خونه بود که یه تیکه به صورت قلوکن در اومد رفت توی لیوان پلاستیکی.
وقتی حالا هوای عید توی محیطی که زندگی میکنین نباشه، مجبور خودتون حالا هوای عید رو ایجاد کنین. نه شما هم سبزه عید سال اول زندگیمون چمنای پشت خونمون بود که یه تیکه کندیم و بستیم توی
آره لیوان. بعد فکر کنم وقتی 13 به در شد، نمیدونم گرج دارم انداختون یه دور تام چاله برگردون. آره، یادم نیست.
بعد نبود، خلاصه به چیز رسیدیم، به خواسته همون رسیدیم. اگر خواستین امتحان کنین
جواب بگن.
خب خیلی دیگه به جای خبرها زیاد حرف زدیم.
درسته،
بریم سراغ اولین برنامه که اتفاقا راجع به عید هستش و طاهره دوست خوبمون که خیلی برنامه های قشنگی میسازه و من خودم مشتری پلپا قرص برنامه هاش هستم، این هفته برنامه‌ای درست کرده در مورد سه تا کتاب که معرفی کرده، که گفته هم اینا حال و هوای عید رو میاره برای ایرانی های خارج از کشور و هم عیدی های خوبیه، برنامه جالبی باشه.
بریم که بشنویم.
پس بریم این برنامه رو با هم گوش کنیم.
Oh, چند هفته به فرارسیدن عید نوروز باقی مونده. آیا شما آماده هستین؟ سلام دوستان، من طاهره هستم و این هفته میخوام با معرفی 3 کتاب با هم به پیشواز نوروز بریم. وقتی در ایران هستید از هفته های اول اسفند بوی عید رو در هوا احساس میکنید و هر جا میرید نشونه های اونو در طبیعت، انسان ها، مغازه ها و بازارها، رفتار آدم ها، گفتگوهای روزمره و برنامه های تلویزیونی و صورت بچه مدرسه ها و صدای ترقه ها در کوچه پس کوچه ها میبینید و شما آماده میشید که به استقبال بزرگترین عید ایرانی ها برید. نوروز با تمام جزئیات ریز و درشت و دوست داشتنیش، تمام آداب و رسوم، خانه تکانی، چهارشنبه سوری پر سر صدا، لباس عید، سال تحویل، سفره هفت‌سین، عید دیدنی و شیرینی ها و عیدی ها و بعدم سیزده به در و چهارده به تو هیجان انگیزه. ولی برای ما که در خارج کشور هستیم از اکثر این موهبت ها به دوریم. گاهی سعی میکنیم نشانه های نوروز رو در طبیعت ببینیم. خوشبختانه آب و هوای مریلند شبیه شمال خودمونه. البته تغییرات درجه حرارت خیلی بیشتر از شماله، ولی چهار فصل با تمام زیباییش کامله. گرچه بهار کوتاهی داره و خیلی زود هوا گرم میشه، ولی فرارسیدن عید و بهار و اومدن شکوفه ها به موقع انجام میشه. حتی یک جشن شکوفه های گیلاس هم اینجا وجود داره که تقریبا مقارن با سیزده بدر خودمونه و روزی هستش که اوج به گل نشستن درخت‌های گیلاس در واشنگتن دی سی و اطراف است. ولی غیر از طبیعت و مغازه‌های ایرانی که سبزه و سنبل و لاله و شیرینی و وسایل هفت‌سین می‌فروشن و چند تا جشن عید و احیاناً پارتی، دیگه خبر دیگه ای از عید نیست. گاهی اوقات تقویم دانشگاه و مدارس تعطیلات یک هفتگی بهاری رو با عید یکسان میکنه و بچه‌ها تعطیلن، ولی ادارات که همیشه سر جا هستن و گاهی حتی در روز اول فروردین و یا لحظه سال نو باید سر کار یا مدرسه باشی، امتحان بدی یا موعد تحویل پروژه است. معمولا خانواده‌ها اینجا روز عید رو مرخصی میگیرن و از مدرسه ها هم اگه تعطیل نباشن اجازه غیبت موجه بچه‌ها رو میگیرن و سعی میکنن روز اول رو با هم دیگه باشن و از روز دوم همه میرن سر کار و انگار نه انگار. البته آخر هفته اگر چهارشنبه سوری هستش و یا سیزده بدر هستش و یا عید دیدنی، همه روز شنبه و یک شنبه انجام میشه که اون هم گاهی در مشغله کاری و روزانه گم و کم اهمیت میشه. برای کسانی که دوران کودکی و نوجوانی رو در ایران گذروندن، نوروز همیشه نوروزه و عید معنی خودشو داره. ولی برای ایرانیایی که به اینجا اومدن، در اینجا بزرگ میشن و به دنیا میان چی؟ کسایی که مدام در معرض تبلیغ جشن شکرگزاری، کریسمس، سال نو، ولنتاین و نمیدونم هالووین و هزار جور مراسم دیگه هستن چی؟ مخصوصا تو آمریکا که برای هر عیدی از یک ماه یا چند هفته قبل مغازه ها تبلیغ هنگفتی میکنن. هر جا میری موسیقی مخصوص اون عید، رنگ های مخصوص اون عید، علائم و مشخصاتش مثل بابا نوئل، خرگوش ایستر، صورتک های هالوین یا قلب های ولنتاین هستش. خوراکی مخصوص اون عید رو میفروشن، تلویزیون برنامه مناسب با اون رو میذاره، تو مدارس مدام راجب اون عید صحبت میکنن و درس و مشقام درباره این عید و تاریخچه و یه چیزی مربوط به اونه. بچه‌ها هم بیشتر و بیشتر از این عید خوششون میاد و اگه قضیه عیدی هم مطرح باشه که چه بهتر، تازه بزرگترها هم از تعطیلاتش لذت میبرن. حالا سوال اینه که در این بمباران همه جانبه فرهنگی چطور میتونیم نوروز رو برای خودمون حفظ بکنیم و اونو گرامی بداریم و یا به بچه‌هامون بشناسونیمش و یا معنی اونو مدام براشون یادآوری بکنیم. محیط و جامعه کمک چندانی در این باره به ما نمی کنه و بنابراین فقط جامعه ایرانی ها می تونه به ما کمک بکنه و دوستان و آشنایانی که داریم. خب اگر شما از کسانی هستین که همیشه این مسئله براتون مشکل بزرگی بوده و به کمک احتیاج داشتید، براتون یه خبر خوب دادم. این کمک به صورت یک کتاب جدیده، کتاب جدیدی به نام نوروزتون مبارک، پخت و پز با بچه ها برای عید، نوشته خانم نجمه باتمانقلیچ که ایشون آشپز معروف غذاهای ایرانی و مدرس مؤسسه اسمیتسونیان در واشنگتن بودن. این کتاب مثل کتابای دیگه خانم باتمانقلیچ فقط یک کتاب آشپزی نیست، بلکه همونطور که از اسمش پیداست کتاب قصه نوروزه، قصه‌ای که با شیرینی ها و غذاهای خوشمزه همراهه. این کتاب پر از داستان‌های نوروزی، عکس‌های قشنگ و مناسب، تاریخچه و روش پختن شیرینی‌ها، سبز سبز کردن، تمیزکاری و خانه تکانی، تخم مرغ رنگ کردن و آماده شدن برای سفره هفت سین هست. و خلاصه قدم به قدم یه خانواده رو کمک می‌کنه تا برای حلول سال نو در لحظه عید آماده بشن. ممکنه بپرسید که یعنی چه این کارا که احتیاج به کتاب نداره؟ ولی باور کنید وقتی که در این جامعه هستید و فکرتون هزار جای دیگه کار میکنه و در ضمن با کسانی طرفید که هیچ اطلاعی راجع به نوروز ندارند و حتی نمیدونن لحظه تحویل سال و یا رسیدن بهار چه مفهومی داره، وقت شما احتیاج به یک کتاب دارید و احتیاج به یک کتاب دارید که به انگلیسی روان و ساده نوشته شده باشه و تصویرهای خوب داشته باشه، تاریخچه اونو بگه و به صورت مستند به همه کسایی که با زبان انگلیسی آشنایی دارن نشون بده که مفهوم نوروز چیه. اون وقتی شما لازم نیست که مدام توضیح بدید که از چهارشنبه سوری تا سیزده بدر فصل عیده و براشون لازم نیست توضیح بدید که نوروز یک لحظه است و اینطوری نیست که در واقع ساعت دوازده شب سال تحویل میشه. مخصوصا این کتاب برای بچه‌های ایرانی که اینجا به دنیا اومدن بسیار مفیده. اونا میتونن ببرنش مدرسه و به دوستاشون نشونش بدن. همونطور که گفتم این کتاب با مینیاتورهای زیبا و عکس‌های تاریخی تزیین شده و بهترین ایدی برای یک زوج جوان چه ایرانی چه خارجی که بخوان نوروز رو برای فرزندشون زنده نگه بدارن و اونو با هم قدم به قدم جشن بگیرن. کتاب دوم و سوم چندان ربطی به نوروز نداره و دلیلی که من اونا رو انتخاب کردم اینه که هر دو این کتاب‌ها به چاپ کاغذی رسیدن. همونطور که احتمالاً می‌دونین اینجا رسمه که اول کتاب جدید رو با جلد هارد کاور و یا مقوایی و چاپ نسبتاً نفیس و تیراژ کم به بازار عرضه می‌کنن و قیمتش هم زیاده، بیشتر از 20 دلار معمولاً هستش. و بعد بسته به استقبالی که از کتاب میشه و مقدار فروشی که داره اونو توی همین بازار و با همین چاپ نگه میدارن و شما هیچ جای دیگه نمیتونین چاپ ارزون و جلد کاغذی یا پیپربک اونو پیدا بکنین تا وقتی که بازار اشباع میشه. بعد از یه مدتی چاپ کتاب از بین میره و بعد از یه مدتی دوباره اون همون کتابو با چاپ جلد کاغذی یا پیپربک و ارزونتر و با تیراژ بالاتر به بازار عرضه میکنند. بنابراین اگه یک کتابی به جلد چاپ کاغذی برسه به این معنیه که خواننده ها از اون استقبال کردند و فروش مالی خوبی داشته. این نوع بازاریابی رو تو فیلم ها هم میتونیم ببینین. اول فیلم ها توی صحنه سینما میان و دیویدی مجاز اونا تو مغازه ها موجود نیست، بعد از چندی دیگه روی سینما ها هم فیلم نیست و بعد فروش دیویدی شروع میشه. خب از این حرف ها که بگذاریم، کتاب دوم کتاب کوچکیه به نام گلدوزی از خانم مرجان ستراپیه که در واقع مثل یک شیرنی بامزه است. این کتاب درباره یک مجلس اسرانه غیبت خانوماست که چند تا خانوم پیر و جوون با شغل‌های مختلف و از اقشار مالی مختلف جامعه نشستن و دارن درباره خاطرات و مشکلات و تجربیات خودشون با جنس مخالف یعنی آقایون صحبت می‌کنن. خانم ستراپی در بین نقاشی‌های بامزه و داستانایی که همه ما کمابیش بین جوک‌ها و شوخی‌ها شنیدیم یک داستان بامزه تو تعریف می‌کنه. البته یک کمی باید انتظار جوک‌های بی‌تربیتی و یا به قول انگلیسی‌ها آف کالر رو داشته باشید، ولی من فرضم بر اینه که اگه شما آدم چشم و گوش بسته‌ای هستید نمیرید سراغ این کتاب، وگرنه خودتون رو برای همچین چیزهایی آماده میکنید. کتاب سوم کتاب خانم شیرین عبادی خاطراتشون به نام رستاخیز ایران هستش که به چاپ کاغذی یا پیپربک رسیده و این کتاب در واقع خاطرات کودکی ایشون، نوجوانی، تحصیل، مبارزه در راه حقوق بشر، شغل وکالت و مشکلات زنان و کودکان در ایران رو صحبت میکنن راجبش. این کتاب انسان رو با شخصیت این خانم بزرگ بیشتر آشنا میکنن و باعث میشه بیشتر به ارزش کارهای انسان دوستانه ایشون پی ببریم. منابع من برای این گزارش همین سه کتابی بود که خدمتتون معرفی کردم و موسیقی این برنامه هم آهنگ نوروزی جشن گل هاست با صدای خانم مرضیه. روزتان خوش و نوروزتان پیش و پیش مبارک باشه.
ای گل از گل ها تازه تری در صحنه چمن بس جلوه گری داری، بخور ای گل که هم نفسی چون بوی گلی در سینه گل جا داری. شد بلبل چمن آرا شد در ایران جشن گل آزن و برپا شد.
خب ممنون از طاهره برای برنامه قشنگی که درست کرده بود. فکر میکنم لینک آمازون برای این کتابایی که الان معرفی کردم هم توی وبسایت گذاشتیم.
آره برنامه خیلی جالبی بود و اگر دوستانمون دوست داشته باشن ایدی بگیرن برای عزیزاشون حالا بیشتر خارج از کشور، اینجا این کتابا به نظر من توصیه خوبیه برای ایدی ارسال.
خلاصه به وبسایت رادیو مراجعه کنن، در اونجا لینک این کتابها در آمازون گذاشته شده. بسیار خوب، برنامه بعدمون چی هستیم؟
برنامه بعدیمونو پریسا قصه‌گو، معروف به قصه‌گو، آماده کرده که در مورد عنوانش هست حاجی واشنگتن به آمریکا می رود اگر اشتباه نکنم. و
جالبه، نمیدونم این اصلا ارتباطی داره با اون فیلم حاجی واشنگتنی که مرحوم علی حاتمی درست کرده بود، نمیدونم. جالبه بدونم.
آره آره، چون اون فیلم که خب خیلی سر صدا کرد و خیلی قشنگم درست شده بود.
بله.
و اتفاقا حالا اینم بگم قبل از اینکه به این برنامه رو گوش بکنیم که چند وقت پیش ما یه برنامه پیش اومد که گذرمون به سفارت افغانستان افتاد در واشنگتن.
خب.
و سفیر افغانستان داشت میگفتش که سفارت ایران که در قدیم بوده و یه خونه خیلی قدیمی هست، حالا فیلم حاجی واشنگتن منو یاد اون خونه انداخت، ظاهرا همون چند کوچه اونورتر از سفارت افغانستان در شهر واشنگتن و الان متاسفانه خب تبدیل به یه جای متروکه و
خرابه شده.
آره، ولی یه خونه قدیمی با همون شکل و شمایل فیلم حاجی واشنگتن. آره آره، حالا ببینیم که برنامه پریسا چی
بریم در چه مورد است. بریم پس گوش کنیم.
امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. پریسا هستم و میخوام از سرگذشت حاجی واشنگتن براتون بگم. من از مقاله دکتر هوشنگ احمدی که در سایت جزیره دانش چاپ شده استفاده کردم. تا زمان ناصرالدین شاه مردم، البته غیر از مردم کوچه و بازار، یعنی اون دسته از مردمی که مستر امور بودند و سواد فارسی هم داشتن، فکر میکردن آمریکا راستاسی در زیر زمین واقع شده و اگه حدود 200 سر چاه بکنن به آمریکا میرسن. چنانکه فتحعلی‌شاه قاجار در روز 9 فوریه 1809 میلادی مطابق بهمن 1187 خورشیدی که نخستین سفیر دولت انگلیس در ایران استوارنامه خودش رو با تشریفات مفصل در کاخ گلستان تقدیم میکنه، شاه ضمن پرسجو از اوضاع جهان به خصوص انگلستان و وضع اون مملکت و طریقه حکومت میپرسه: راستی آقای سفیر، این که میگن ینگ دنیا زیر زمینه حقیقت داره؟ و آیا اگه من دستور بدم در این قصد یه چاه 200 زرعی بکنن به ینگ دنیا میرسم؟ مستر جونز سفیر انگلستان هاج و واج میمونه و نمیدونه چه پاسخی به پادشاه ایران بده و به طوری که خودش در صفحه 191 سفرنامه‌اش نویسه: شاه اصرار عجیبی داشت تا بفهمد چگونه ما زمین را کنده به آمریکا میرسیم و وقتی من گفتم ربطی به کندن زمین ندارد و ما با کشتی به آن مملکت سفر میکنیم، فتحعلی شاه اوقاتش تلخ شد و گفت: معلوم میشود حواست پرت هست. این سفیر عثمانی در تهران برایم قسم خورد اگر 200 متر زمین را بکنیم به ینگ دنیا میرسیم. خلاصه تا زمان سلطنت ناصرالدین شاه مقامای ایرانی نمیدونستن آمریکا در کدوم نقطه عالم قرار داره و نام اون قاره رو هم ینگ دنیا میگفتن، تا اینکه در سال 1883 میلادی رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا به فکر میفته که به ایران که هم مرز روسیه تزاری و عثمانیه یه سفیری بفرسته تا در دربار پادشاه ایران نفوذ بکنه و آمریکا رو اونطوری که هست به شاه و زمامداران ایران نشون بده. سفیر با تشریفات مخصوص به ایران وارد میشه و با ناصرالدین شاه چند جلسه دیدار میکنه. دو طرف قبول میکنن که دولت ایران برای ایجاد روابط حسنه سفیری به آمریکا بفرسته. سالها میگذره، سفیر آمریکا عوض میشه و ناصرالدین شاه همچنان در فکر تعیین یک سفیر خوب و لایق بوده برای اینکه بفرستتش به آمریکا. پس از مطالعه زیاد و احضار چند تن از رجال نمیتونه کسی رو برای این سمت مهم تعیین کنه و به واشنگتن بفرسته. دلیل عده‌ای از رجال همین بود که خیال میکردن اگر به آمریکا برن مثل اینی که در ته چاه رفتن و خروج از چاه هم مشکله. به هر حال ناصرالدین شاه میتونه حاج صدر السلطنه رو به این سمت مهم منصوب کنه و با هدایای زیاد و نامه‌های متعدد به آمریکا بفرسته. حاجی صدر السلطنه که تازه از سفر مکه بازگشته بود و هفته دو بار به حمام میرفت و ریش خودشو حنا میبست و تمام ناخن‌های انگشتاش رنگی بود، پیش از مسافرت 3 جلسه با سفیر آمریکا و درباره اوضاع آمریکا گفتگو میکنه. به ویژه از تعداد مسلمونا و مسجد و محراب اونجا میپرسه. و وقتی سفیر آمریکا اظهار بی‌اطلاعی میکنه و به طور خلاصه میگه در آمریکا مسلمون نیست و از مسجد و محرابم خبری نیست، حاجی صدرالسلطنه تصمیم میگیره در درجه اول یک خورجین مهر و تسبیح و جانماز همراه خودش داشته باشه که به اونها در آمریکا عده‌ای رو به دین اسلام در بیاره و به این ترتیب بر پیروان این دین اضافه کنه. سپس دستور ساختن 15 عدد آفتابه مسی به استاد حسن مسگر واقع در بازار مسگرها میده که در بلاد کفر مجبور نشه خلاف دیانت اسلام رفتار کنه. حاجی با 8 قاتل چموش و خروارها اسباب و لوازم سفر که بیشتر اونها مهر و تسبیح و آفتابه بوده از راه امامزاده حسن به طرف تبریز حرکت میکنه و از اونجا از راه استانبول روانه اروپا میشه و در بندری در جنوب انگلیس سوار بر کشتی یکسره رهسپار نیویورک میشه. تا اون تاریخ برای نمونه یه ایرانی تو آمریکا نبود و آمریکایی ها هم ایران رو نمیشناختن و نمیدونستن کجا واقع شده. حاجی بیدرنگ پس از ورود به واشنگتن نخستین کاری که میکنه تهیه خونه است. با رئیس تشریفات وزارت خارجه آمریکا داخل مذاکره میشه و از اون خواهش میکنه برای اون منزلی که دارای حوض و آب انبار و شاهنشین باشه تهیه کنه. رئیس تشریفات و سایر اعضای وزارت خارجه که از حوض و شاهنشین سر در نمی آوردند از سفیر ایران توضیحاتی میخوان و حاجی مرتب براشون توضیح میده که حوض چیه و شاهنشین چیه و از این صحبت ها. دست سفیر ایران رو گرفتند و به اغلب خانه های واشنگتن بردند. آخر سر حاجی صدرالسلطنه رو در خیابون فیلادلفیا وارد خانه دوشکوبه می کنن که دارای فضای زیادی بود و در باغ مزبوع استرخ بزرگی هم قرار داشت. حاجی به محض مشاهده استرخ ذوق زده میشه و حوس ورود به استرخ و صابون کیسه میکنه. همونجا در برابر رؤسای وزارت خارجه لخ میشه و در استرخ میره و با وجودی که شنا نمیدونه چندین بار در آب فرو میره و به رسم معمول اون زمان ایران با آب مزه مزه میکنه و با دست فشار بینی خودش میده و باقی ماجرا. این صحنه برای آمریکایی‌ها دیدنی و کمیک بود و نیم ساعت بعد حاجی از استرخ خارج میشه و لباس میپوشه و پاشو توی یک کفش میکنه که میگه این منزل باب پسند منه. اما وقتی میرن روی قیمت، حاجی زیر بار نمیره چون اجاره اون محل $500 در ماه بوده، در صورتی که بودجه سفارت که با نظر ناصرالدین شاه تنظیم شده بود روی هم رفته با اجاره محل و حقوق مستخدم $1,000 در ماه بوده. چاره ای نبود. حاجی خواه‌نخواه به آپارتمان قانع میشه و در خیابان شماره 325 یه دستگاه آپارتمان برای محل سفارت اجاره میکنه و نخستین کاری که میکنه تهیه تابلو بوده. یعنی روی یه لوح آهنی با قلم به خط نصف که البته خطش هم خوب بوده با مرکب جمله سفارت دولت فقیه ایران رو مینویسه و روی بالکن عمارت نصب میکنه. خب امیدوارم که تا اینجا از این داستان خوشتون اومده باشه. قسمت دوم این سرگذشت رو میتونید در هفته آینده گوش بدید. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از پریسا برای برنامه که درست کرده بود.
خیلی برنامه قشنگی تهیه کرده بود. ممنون از پریسا. و با این برنامه به انتهای برنامه 142 میرسیم.
بله، اینم انتهای برنامه 142 رادیو کالج پارک هست و طبق معمول اجازه بدین که آدرس وبسایت و آدرس ایمیل و همینجور تلفن پیامگیر رادیو رو مجددا خدمتتون بگیم.
آدرس وبسایت برنامه هست www.radiocp.com
و آدرس ایمیل هم هستش radio@radiocp.com.
تلفن پیامگیر برنامه اگر دوست داشتید که نظرها و پیشنهاداتتون رو بذارین و خیلی ما خوشحال می‌کنین اگر این کارو بکنید، هست 301-867-3131
و برای شنیدن برنامه از طریق این تلفن میتونید اونها رو بشنوید، هست 510-495-63-64. یه بار دیگه 510-495-63-64.
این امکان جدیدی هست که افشین اضافه کرده به سیستم رادیو کالج پارک. هر روز تکنولوژی های جدید رو برای ما اضافه میکنه و
خیلی ممنون
ازش میکنه با این تکنولوژی جدید. پس دوستان اگر دلشون خواست که برنامه رادیو را از طریق تلفن هم بشنون، اگر با این شماره تماس بگیرن برنامه ها رو میتونن بشنون.
خیلی ممنونیم از این که با ما بودید این هفته. براتون روزهای خیلی خوبی آرزو میکنیم.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. همکاران این برنامه:
طاهره،
پریسا،
علیرضا،
نسیم،
علی.